بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در پنج مسئله تسلیم و ایمان و هجرت و جهاد و اخلاص بود. عقیده اهل خدا و اونهایی که این راه الهی رو طی کردن اینه که ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. محال انسان ناقصی، انسانی که دچار کمبود معنویت، با این پنج حقیقت مربوط بشه و به کمال لازم در حد طاقت خودش نرسه. کتابی در سالهای اول طلبگی به دستم رسید. اون زمان کتاب کهنه قدیمی بود الان یادم نیست که نویسنده کتاب در کدام قرن زندگی می کرده یک جلد بود. از اول تا آخر این کتاب که شاید بالای 500 صفحه باشه فقط فرمایشات رسول خدا رو جمع کرده، فرمایشاتی که شاید هر کدامش به نصف خط نمیرسه. اونجا این روایت رو دیدم، روایت تکندهندهیه، روایت دو کلمه است، واقعا دو کلمه است، یعنی دو لغت کنار همه شده یک روایت. انسان عالم محقق و وارد به فرمایشات الهی انبیا و ائمه طاهرین، انصافاً میفهمه که نمونه این روایات از رسول خدا و ائمه طاهرین واقعاً صادر شده. این گونه مطالب مطلبی نیست که نشسته باشن ساخته باشن و به پیغمبر یا به ائمه نسبت داده باشن. به قول معروف نسبت دادن این مطالب به پیغمبر و ائمه برای دروغ پردازان نونی نداشته، پولی نداشته. اون زمان که من این روایت رو دیدم خیلی برام جالب بود و به نظرم روایت با عظمتی رسید که در برنامه‌های شخصی خود من هم اثر گذاشت. عرضم کردم تا جایی که آدم بتونه، وقتی از حد توان و قدرت آدم خارج باشه کاری، خب از انسان نمیخوام. اما این گونه مسائل مسائلیه که کسی نمیتونه بگه در طاقت من و در توان من نیست. وجود مبارک رسول خدا میفرماین الناقص ملعون. ببینید دو کلمه است، الناقص ملعون. کلمه لعنت در قرآن کریم زیاد آمده به شکلای گوناگون. به همین شکل مصدری هم آمده لعنت، ثم نجعل لعنت الله علی کاذبین. یا در آیات مربوط به ابلیس آمده که وقتی امر خدا رو به سجده بر آدم نپذیرفت، خطاب رسید علیک لعنتی الی یوم الدین. از حالا که امر منو نپذیرفتی تا روز برپا شدن قیامت، لعنت من بر تو باد. اینجا نفرین مال خود پروردگاره، مال مردم نیست. حتی نفرین مال انبیاء خدا و ائمه طاهرین نیست، مستقیما خود پروردگار داره متکبر از امر رو لعنت میکنه. علیک لعنتی الی یوم الدین، یا در آیات داره یلعنهم اللائنون، ستمگران رو تمام لعنت کنندگان واقعی دنیا، مثل فرشتگان، مثل مردم مؤمن لعنت میکنن. لعنت یعنی طرد شدن از رحمت، یعنی پیدا شدن فاصله ای بین عبد و بین رب به دست خود عبد، که این فاصله انسان رو از دسترس رحمت پروردگار بیرون میاره. گاهی انسان انقدر راهش با یه مطلوبی، با یه مقصودی، با یه مقصدی، با تحقق یک آرزویی دوره که میتونه حساب بکنه 50 سال دیگه هم زنده بمونه به این مطلب، به این مطلوب، به این مقصود نمیرسه. لعنت همین معنا رو میده و باعثش هم خود مکلفه. حالا این مکلف ابلیس باشه، انسان باشه، جن باشه، کلن ذوی العقولی که مکلفن، ابتدا از خدا لعنت صادر نمیشه. لعنت کیفره، البته کل کیفر نیست، یه رشته کیفر پروردگار و کیفر کار زشت و عمل ناپسند و کبر از قبول کردن امر پروردگاره که بین خدا و بین انسان انقدر فاصله رو زیاد میکنه که انسان میشه ملعون، یعنی از دسترس رحمت خدا خارج میشه و نمیرسه دیگه به رحمت خدا. شما در زیارت عاشورا جریان سازان بعد مرگ پیغمبر رو لعنت میکنی، ابو سفیان رو لعنت میکنی، معاویه رو لعنت میکنی، یزید رو لعنت میکنی، شمر رو لعنت میکنی. خب باید معنیشو بدونید. معنیش اینه که اینا نسبت به پروردگار عالم خودشونو در فاصله ای قرار دادن و تو این فاصله موندن، نیومدن فاصله رو کم بکنن. البته راه کم کردن فاصله فقط در دنیاست، بعد مرگ و روز قیامت راهی برای کم کردن این فاصله وجود نداره. شما در قرآن مجید میخونید بین حضرت آدم و پروردگار هم فاصله افتاد، اما این فاصله اولا اینقدر دور نبود که پروردگار به آدم بگه خب لعنت من بر تو هم باد، ملعون نشد، در حدی دور شد و بلا فاصله هم این دوری رو جبران کرد، اومد و خودشو به مقام رحمت، به مقام لقا و به مقام قرب پروردگار عالم رسون. دلیلش هم آیات اول سوره مبارکه بقره است، مخصوصا این آیه فتلقا آدم من ربهی، یعنی هنو قطع نشده بود، دور شده بود، اما نه دوری که رابطش رو با پروردگار قطع بکنه. فتاب علیه، تاب علیه مربوط به پروردگاره، من توبه او رو پذیرفتم، آغوش رحمتم رو به روش باز کردم، فاصله برداشتش. اما خیلی ها، کم نه، شاید در زمان خود ما از این 6 میلیارد جمعیت جهان نزدیک به 6 میلیاردشون ملعونن، یعنی انقدر فاصله شون با خدا دوره که در همین دوری میمیرن و این دوری با مرگشون الالعبد موندنی میشه، نمیتونن دیگه بیان جلو. لذا در قرآن میفرماید در یک آیه لعنوا فی الدنیا والآخره، یه عده ملعون دنیا و ملعون آخرت هم، یعنی دیگه این فاصله قابل جبران نیست و این دوری کم نمیشه و زمینه دیگه ندارن برای اینکه این دوری بین خود و خدا رو بردارن. این معنی لعنت در این روایت و در آیات و در روایات دیگه. اما کلمه ناقص در این روایت به چه معناست؟ نام کتابی هم که نقل کرده جامع الصغیره، اسم درستی هم هست، یعنی این کتاب فراهم آورنده کلمات و روایات کوتاه پیغمبر، شاید بیش از 5000 روایت ناب رو این کتاب جمع کرده که اغلبش 2 کلمه است، ولی 2 کلمه ای که کتابه، 2 کلمه ای که پرونده کامله، 2 کلمه ای که گاهی برای این 2 کلمه یک ماه، ماه رمضان آدم میتونه حرف بزنه و توضیح بده. الناقص ملعونون، خب ملعونش روشن شد، کلمه لعنت معنیش روشن شد، یعنی دوری از رحمت خدا، دوری در حدی که انسان رو از دسترس رحمت خدا برای ابد اگر در دنیا جبران نکنه خارج میکنه، که خیلی ها خارج شدن و مردن، خیلی ها ماله دارن رو زمین زندگی میکنن، خارجن و میمیرن و این فاصله هم میمونه. حتی شفاعت کنندگان قیامت هم قدرت کم کردن این فاصله رو نداره. کسی خودش رو دلخوش نکنه. حالا ما که با منبر و با مسائل الهی آشناییم خودمون رو قلابی دلخوش نمی کنیم، اما خیلی ها هستن نمیان مسجد، نمیان در این مجالس، انواع گناهان رو هم مرتکب میشن و بعدم میگن ما به رحمت خدا امیدواریم. دستگاه پروردگار اولا به این سادگی و به این آسانی و خارج از حدود و شرایط و مقررات نیست که هر کسی هر گناهی رو انجام بده و بگه من امیدواره به رحمت حقم. خب این حرف عمر سعدم زد، نوشتنم سنی و شیعه، که شبی که میخواست فردا صبحش بیاد کربلا نشست و با خودش حرف زد. بالاخره این حرفا رو افراد خانواده آوردن بیرون که دیشب بابامون اینجوری میگفت، دهن به دهن گشته. بعدم نویسندگان آوردن تو کتابا نوشتن و تا الانم مونده که گفت به خودش کشتن حسین ابن علی گناه بزرگیه. بعد قیامت هم که گفتند برپا میشه، گفتن گناه توبه هم داره. پس ما ایمو کشتن ابی عبدالله و مسئله توبه و قیامت، ولی نیومد از یک عالم متخصص و از یک دانشمند وارد واجد شرایط بپرسه تا بهش بگه کشتن حسین ابن علی فاصله قاتل رو با خدا اینقدر زیاد میکنه که بعد این قتل قاتل تا ابد هم بدوه به رحمت خدا نمیرسه. و شما هم عادت بکنید برادران خواهران که در برخورد با مسائل بدون مشورت با عالم وارد و با دانشمندان ربانی مسلک تصمیم قطعی نگیرید، به خصوص در رابطه با قیامتتون، در رابطه با برزخ، در رابطه با مرگ. بپرسید تا روشن بشه اگر این کار اتفاق بیفته که هر گناه کوچک و بزرگی ایجاد فاصله میکنه. حالا اگه اتفاق بیفته آیا این فاصله قابل جبران هست یا نیست؟ اگه عمر سعدم پرسیده بود، شمرم پرسیده بود، بهشون میگفتن گناه کشتن ابی عبدالله فاصله غیر قابل جبرانه، شاید نمی رفتن و این گناه رو مرتکب نمی شدن. اگرم متکبر در برابر خدا بودن که گفتن عالم سودی نداشت، می رفتن و این کار رو انجام می دادن. حالا کلمه ناقص این روایت یعنی چی؟ الناقص و ملعون. اینجا یه روایت شناس و یه کسی که با کلمات پروردگار و انبیا و ائمه تا حدی آشناس میتونه معنی واقعی این روایت رو از روایت دراره. اینجوری میتونه توضیح بده نقص غیر عیبه، غیر عیبه. یک کسی ممکنه تمام اندامش سر جاش باشه، تمام اندام، یه بدن آراسته، چشم، گوش، زبان، دست، شکم، پا، پوست سفید، ولی یه لکه بیماری برس رو مچش باشه یا رو پیشانیش باشه، اینو میگن عیب، نقص نمیگن. اما کسی که یه چشمشو در تصادف از دست داده، این نقص داره، یعنی کم داره، یعنی از دوتا چشم یکیشو نداره، از دوتا دست یکیشو نداره، از ده تا انگشت یکیشو نداره. نقص یعنی کم بود. حالا ما ناقص این گونه تو خونه ها، تو بیمارستان ها، تو تمام کشورهای دنیا داریم. حتی ناقص از مادر به دنیا اومده، کور به دنیا اومده، یه گوش نداره، یه انگشت نداره، یه چشم نداره. پیغمبر اکرم این آدمو میگه ان ناقص و ملعون. خب یکی تصادف کرده، کسی دیگه بهش زده، خودش مقصر نبوده، حالا ناقص شده، یا از مادر ناقص به دنیا آمده، این برای چی ملعون باشه؟ یعنی به چه علت بین او و بین خدا فاصله باشه؟ این در نقص عضو یا در نقص بدن تقصیری نداشته. یا راننده مست زده بهش، یه دستش از بین رفته، یا یه مادری مواظبت نکرده در ایام حمل، معتاد بوده، قرصای بدی خورده، بچه داشته رشد میکرده، بدن کوچیک مونده، کله به اندازه دیگ شده. خب این ناقص، این نقصش چه ربطی به خودش داره؟ چرا ملعون باشه؟ اصلا دلیلی وجود نداره که این آدمی که نقص عضو داره ملعون باشه. پس نظر پیغمبر در نقص به نقص بدنی و ظاهری نیسته، چون هیچ دلیلی نداره که نگاه پیغمبر به ناقص به یه همچین افرادی باشه. ما در قرآن مجید میبینیم در سوره عبس چه احترامی پروردگار عالم به یه آدم کور گذاشته و از او چقدر زیبا طرفداری کرده. همین آیات اول سوره، عبس و تولا انجاءه اعما، این دیگه لغت اعما یعنی کور مادرزاد، ثروتمندی اومده کنار پیغمبر اسلام، بنا به نقل روایات مسئله داره، با پیغمبر حرف میخواد بزنه. یه مرد کوری هم اومده با پیغمبر کار داره، یکی هم دستشو گرفته گفته منو ببر بغل دست پیغمبر، کور و اوورد. کور در حال نشستن بود، این آدم ثروتمند روشو درهم کشید و خودشو جمع کرد و که مثلا من الان پیش پیغمبرم این بابا رو نباید رامی دادن، اصلا این به من نمیخوره. حالا هم که اومده برای چی داره کنار به کنار پیغمبر میشینه؟ تو اصل مربوط به کجای جامعه ای؟ سر پیازی، تای پیازی، تو چی کاره ای؟ باز ما پولی داریم، به جبهه کمکی میکنیم، ما باید کنار پیغمبر باشیم، پیغمبر باید ما رو تحویل بگیره. تو دلش حالا همه این حرفا رو زد. خدا فرمود عبسا، رو تو روش کرد، اخماش تو هم رفت و تولا، و برای اینکه نگاهش به قیافه این کور نیفته نیمرخ کرد خودشو، که یعنی این ارزشی نداره که چشم من او رو ببینه. پدر ثروتمند و آیه درو که مردک تو کی هستی؟ تو چی کاره ای؟ تو چه میدانی که این مرد کور با من فاصله نداره؟ تو چه میدانی که این مرد کور از بندگان شایسته منه؟ تو چه میدانی که این مرد کور اهل نمازه، اهل رشد و کماله؟ به چه علت اخماتو تو هم کردی و رو برگردوندی؟ تو کی هستی؟ تو نباش، چرا او نباشه؟ خب کورایی بودن زمان خودم، مثل ابراهیم مکفوف، که یه داستان عجیبی داره، من قبلا در منبر داستانشو گفتم. این آدم کور بود، کور مادرزاد بود، ولی از چشمدارها حتی مسائل فیزیکی و مادی رو خیلی بهتر حس میکرد. یا این راوی با عظمتمون که چقدر روایت ازش نقل شده، نقل میکنن کور بودم و بهش میگفتن ابو بصیر، پدر بینایی. خب این کامله، این آدم جامعی. پس منظور پیغمبر از کلمه ناقص کیه؟ رسول خدا. خودشون یه روایت جالبی دارن، باز اون روایت هم دو کلمه است، که در همون کتابم هست، در جامع الصغیر، تو بقیه کتابام هست. الکاسب و حبیب الله. حالا واقعا الکاسب و حبیب الله یعنی منو میگه؟ با یه مغازه دمتری که گاهی هم مشتری قطع میشه، به ترس و لرز میفتم که نون زن و بچه‌م چی میشه. یعنی بعد 50 سال هنوز به خدا اعتماد برقرار نکردم، هنوز به خدا اطمینان ندارم. من حبیب الله هم. من که به خدا اعتماد ندارم، حبیب الله هم. اگر بخواهیم این روایت الکاسب و حبیب الله رو در اوج معنویش نگاه بکنیم، معنیش این میشه که دنیا تجارت خانه است، انسان تاجر جنس قابل تجارت ایمان به خدا و به پیغمبر جهاد در راه خدا با مال و جان. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این تجارت، اونی که دنبال ایمان داره میدوه، یعنی خوابشو رها میکنه، میگه دیر شد برم یه ساعت بشینم تو خانه خدا معارف الهیه رو بشنوم. اونی که دنبال شناخت پیغمبر داره میدوه، اونی که دغدغه داره میگه یه ساعت مغازمو بسپارم دست پسرم شاگردم برم این یه ساعت رو در جلسه علم و مسائل الهی رو گوش بدم. اونی که با پولش هزینه میکنه در راه خدا، به درمونگا میده، به مسجد میده، به کتابخونه میده، برای برپا کردن این مجالس میده، این کاسب، این حبیب الله، کسی که 60 سال دنبال این کسب نرفته و دل مؤمنی پیدا نکرده، پولش هم اسیر بخل داره و در راه خدا هزینه نمیکنه، ناقص این آدمه. این آدمو پیغمبر میگه ملعونه، یعنی با رحمت خدا فاصلش خیلی دوره، که تا در چنین حالتی هست در دسترس رحمت قرار نمیگیره، مگه اینکه تا نمرده فاصله رو کم بکن. چی کار باید کرد که آدم ناقص نموند؟ این 5 حقیقت رو قرآن ارائه میده: تسلیم، ایمان. این تسلیمم بهتون بگم که 3 روز ترجمه کردم براتون، از روز دوشنبه تا دیروز، به معنی اینه که آدم کل اختیارات زندگی رو واگذار به پروردگار بکنه و قرآنم دعوت نمی کنه چشم و گوش بسته خودتونو تسلیم خدا بکنید و خدا رو اختیار دار خودتون انتخاب بکنید. نه، بیاین خدا رو بشناسید، وقتی شناختید خودتون عاشقانه تسلیم میشید، ضد خدا رو هم بشناسید خودتون نفرت پیدا میکنید از اینکه تسلیم فرهنگ ضد خدا بشین، نه عاقلانه تسلیم خدا بشی، با تکیه بر وجدان و فطرت و انصاف و معرفت تسلیم خدا بشی، نه چشم و گوش بسته. خدا تسلیم شدن با چشم و گوش بسته رو نفرت داره ازش. اصل خدا جهل رو در هیچ موردی به ما نمیپسند. تسلیم خدا شدن یعنی به خدا جدی بگم و پاشم وایسم که من اختیار خودم رو دادم دست تو، حالا چی کار بکنم؟ اون وقت پروردگار بعد این تسلیم شدن راه نمایی میکنه با بدنت، با روحت، با قلبت، با زن و بچت، با همسایت، با پول، با کسب، با کار، با خوراک. این گونه برخورد کن، تسلیمی که به عمل به دستورات خدا میکشه. ایمان که اون هم یک بحث بسیار زیبا و مفصلی داره. هجرت با اون معنای ویژش که در روایات و در آیات اومده، نه تنها از تهران به خاطر حفظ دین، رفتن در یه شهری که به دین آدم لطمه نخوره، این یه نوع هجرته. هجرت هم مکه به مدینه زمان پیغمبر، اما این هجرت یه معنای ویژه‌ای هم داره که معنای قوقاییه. اگر برسیم بهش به خواست خدا، اون معنا رو من براتون توضیح میدم. جهاد که دارای چهار مرحله است و اخلاص. اهل خدا میگن ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ناقص با این پنج حقیقت تمام کمبودای معنویش در حد خودش برطرف میشه. اون وقت مورد احترام خدا قرار میگیره. آدمی که یا در راه کامل شدنه یا نه کامل شده. چون در قرآن مجید تو سوره نساء هم هست، اونایی که در مسیر برطرف کردن نواقص معنوی خودشونن، به کمال مطلوب نرسیده، اگر بمیرن خدا میگه پاداش اینا بر عهده خود من. تو مسیر مرده، تو مسیر کمال نرسید. اینقدر رحمت خدا فراگیره نسبت به کسانی که اهل خدا هستن. یکی هم کامل میشه، چه احترامی خدا به او داره در قرآن. اسمم نمیبره، آیات کلیه، یعنی شامل حال من و شما میشه، چون نیازی نبوده قرآن اسم شناسنامه‌ای همه رو ذکر بکنه. نمونه ذکر میکنه قرآن، نمونه. از تمام اهل ایمان زمان موسی مؤمن آل فرعون رو اسم میبره. از تمام زنان خوب 2000 سال قبل مریم رو اسم میبره. نمونه ذکر میکنه، نمونه. از تمام مردانی که اومدن برای کامل شدن اشاره به مردی میکنه که در سوره یاسین مطرحه، که دیروز شنیدید در روایات اسمشو ذکر کردن، حبیب نجار. شغلش نجاری بوده، یه مغازه تو ده داشته، تو شهرم نبوده، ولی همین دهاتی که در مسیر کمال قرار گرفت، اقلن در سوره یاسین 10 آیه خدا درباره او نازل کرد. یه نجار. من خدا اسم سلمان رو تو قرآن آورده؟ ما نباید توقع می داشتیم و داشته باشیم که حالا چون در راه کمالیم باید قدیما خدا اسم ما رو تو قرآن می آورد؟ که آره، سال 1389 هم یه مردی یه زنی به این نام میان، اینا هم کامل میشن. نیاز نبوده، خدا نقشه میده، نمونه میده. اگه ما اون شدیم، مام اسم واقعی معنویمون در همین آیات و در پرونده علم پروردگار ثبت میشه و واقعا ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. شب جمعه است، ما که درک نمی کنیم وجود مبارک ابی عبدالله به چه کمالی رسیده. این رو دقت بفرمایید، تیز بشین در این حرف، به چه کمالی خودشو رسوند که بدنش در زمینی که دفنه و اونجا قبرشه و الا روح مطهرش که الان در عالم برزخ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بدن روی زمینه. امام صادق میگه خودش پیش پروردگاره، یعنی با پروردگار اندیت داره، که حالا منم حالیم نمیشه امام صادق چی میگه. اندیت با خدا داره، یعنی بین ابی عبدالله و خدا در قرب معنوی 1 میلیاردیوم 1 میلیمترم فاصله نیست. بدن فقط الان در کره زمین در شهری به نام کربلا در یه محدوده دفنه، تا آفتاب شب جمعه میخواد غروب کنه خدا به 124,000 پیغمبر امر میکنه روحشون از عالمی که هستن بیان روی زمین، امشب برن حرم ابی عبدالله، محلی که بدن در اونجا دفنه اون محل رو زیارت کن. این یعنی چی؟ کی میتونه بفهم؟ کی میتونه درک بکن؟ خودش که تو قبر نی، انبیا رو میگه برید قبرشو زیارت کنید، یعنی همون یه تیکه خاکی که بدن رو در آغوش داره. راوی به امام صادق گفت شب جمعه میخوام تو حرم باشم. حضرت فرمود شب جمعه بیرون تو صحن باش، چون تا اذان صبح انبیا و ملائکه کنار ذریح ابی عبدالله مشغول زیارت هم. اصلا خود اون حرم رو کی میفهم؟ خود اون فضای زیر گنبد رو کی میفهمه؟ خود اون بالا سر رو کی میفهمه؟ خود اون یه تیکهی که ذریح جدا داره گوداله، اصلا اون خاکی که با بدن و با خون ابی عبدالله تماس گرفته رو کی میفهمه؟ هیچگی. هزار و 500 سالم هست از همه جای دنیا عاشقانه برای زیارتش میان، اما حسین جان تو این همه زائر، زائری هم مثل خواهر زینب بود؟ او که سر قبر نیومد، تو حرم نبود حرم بیاد، کنار ذریح نیومد. او وقتی به زیارت تو اومد، بچه ها خواهرا دیدن به یه نقطه که رسید با یه دنیا ادب، در حالی که مثل سیل اشک میریخت نشست و با این دست زهراییش شروع کرد شمشیر شکسته ها رو کنار زدن، نیزه شکسته ها رو کنار زدن، زیر بغل یه بدن قطعه رو گرفت، روی دامن گذاشت، رو کرد به مدینه، به پیغمبر سلام کرد، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو، وین سید دست و پا زده در خون حسین تو. بعد رو کرد به ابی عبدالله گفت حسین من، یه روز اومدم خونه پیغمبر دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدیم، امروزم اومدم میبینم با بدن قطعه روی خاک بیابان افتادی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا وارحم شهداءنا ايد وانصر امام زماننا.
آمين.